سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بلا آله طیبین طاهرین المعصومین لاسی یم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. در شبهای گذشته بحث ما از اینجا آغاز شد که اگر انسان با خداوند معامله بکنه در حوزه میل و رغبت و گرایش او چه اتفاقی میفته؟ یعنی اگر ما به جای شیطان با خداوند معامله کردیم، وقت دل ما چی میخواد؟ میل ما به کدوم سمته؟ به چی رغبت و گرایش داریم؟ اگر انسان با خدا معامله بکنه، اولین چیزی که به عنوان رغبت برای او جذابه اخلاصه. یعنی آدم با خدا که معامله میکنه، بعدش خیلی دوست داره که کاراشو برای خدا انجام بده. این اولین اثر گرایشی معامله با خداوند. دومین اثر که از امشب وارد اون میشیم بحث تسلیم و رضاست. ما یه مثلثی داریم، توکل، تسلیم، رضا، که اینها از این جهاتی هم به هم شبیه هم. تو خیلی از متون هم شما میبینید که میگن انسان باید اهل تسلیم و رضا باشه. این دوتا رو کنار هم میارن، در حالی که این دوتا با هم مترادف نیستن. یعنی اینجوری نیست که ما با کلمه تسلیم و رضا یه جور برخورد بکنیم. اینا دوتا عبارتن با دوتا معنا که عرض خواهم کرد. دومین اثر گرایشی در معامله با خداوند عبارت است از توکل و تسلیم و رضا. توکل یعنی چی؟ که کمتر میخوایم بهش بپردازیم. این که انسان امرش رو به خداوند واگذار بکنه، یک، به او اعتماد داشته باشه، دو، تنها او رو مؤثر بدونه، سه، از وسائل عالم هم استفاده بکنه، چهار، این معنای توکله. اگر کسی امرش را به خدا واگذار کرد و خداوند را تنها مؤثر این عالم میدانست و برای غیر خداوند تأثیر غیر مستقل قائل بود و به خدا اعتماد داشت، بازی نمی کرد، این آدم متوکلیه. قحطی اومده بود، همه مردم ناراحت و نگران بودن که چه اتفاقی میفته، از گشنگی نمیریم، از تشنگی نمیریم، زن و بچه‌مون چنین چنان نشن. یه کسی که بالاخره یه ادعای خودسازی اینایی هم داشت، میگه داشتم از یه جای رد میشدم، دیدم که مثلا مردم همه زانوی غم بغل گرفتن، ناراحت، هر کیو میبینی افسرده، این که این گوشه کس کرده، همه به هم ریختن. یه مرتبه دیدم توی کوچه یک غلامی خوشحال سرحال داره میره، مثلا لبخند میزنه، خیلی حرکاتش همچین با نشاطه. گفتم آیه محترم، شما نشیدی که قحطی اومده، همه مردم افسرده و غمگین و ناراحت، شما خوشحال و خندون و در جریان قحطی نیستیم؟ غلام یه لبخندی زد، گفت من یه اربابی دارم که چند تا گله داره و تا وقتی براش کار میکنم روزی منو میده، نگران نیستم. این میگه من به خودم اومدم، من عارف خدا رو دارم، نگرانم. این یه اربابی داره که اون ارباب استعدادی مثلا گوسفند و گاو و شتر رو اینا داره، این با همون گاو و گوسفند شتر خیالش راحته، من خدا دارم خیالم راحت نیست. به همین سادگی. این که انسان توکل داشته باشه پس معناش اینه، امرش رو به خدا واگذار بکنه، با اعتماد به خدا، خدا رو مؤثر بدونه، در این حال از وسایل هم استفاده بکنیم. مثلا ما مریض میشیم باید بریم دکتر حتما، ولی بعدش نباید بگیم آقای دکتر اول خدا دوم شما، چون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. چی بگیم به دکتر؟ باید بگیم آقای دکتر دست شما درد نکنه، خدا انشالله به علم شما، به تخصص شما، به کار شما برکت بده و این خیر شما فراوان و کثیر و مستدام باشه. ولی این که بگیم آقای دکتر اگه شما نبودی من میمردم، این جمله شرکالوده. حتی حالا ما مشرک نمیشیم، خب حواسمونید از این جملات بزن
به کار میبریم.
دومین چیزی که باید بهش بپردازیم تسلیمه. تسلیم یعنی چی؟ تسلیم یعنی پذیرش محض اراده خداوند و نتیجه قضای او و سپردن همه چیز به او. خب ما همه چیو میسپاریم به خدا. خدا در مورد ما یه امری رو مقدر میکنه، یه اتفاقی برای ما میفته. وقتی اتفاقی برای ما افتاد و مقدر شد چیکار کنیم؟ تسلیم. ما دیگه تسلیم بعدش بحثی نمی کنیم، بپذیریم که او اینجوری مقدر کرده و تسلیم بشیم. یا آقای ثروتمندی خیلی مضطرب بود، یعنی همیشه ناراحت، مضطرب، چی میخواد بشه، اتفاق نیفته، بیچاره نشیم، اینه که همش نگران و ناراحت. این یه خدمتکار جوانی داشت، اون آدم مؤمن و عاقلی بود. چند دفعه صحبت کرد که قربان اینقدر خودتون اذیت نکنید، مشکلی پیش نمیاد. نه، یا همیشه مضطرب، همیشه غصه دار و نگرانه. یه روزی دید این ارباب در حد مرگ نگرانه، یعنی نشسته ای خدا فلان، یعنی کم بوده سکته کنه. اومد جلو گفتش که قربان یه سوالی بپرسم. گفت بفرمی. گفت حقیقت داره که قبل از اینکه شما به دنیا بیاید این عالم رو خدا اداره میکرده؟ این گفت آره. گفتش که نداری یه سوال دیگه هم بپرسم؟ گفت نه بفرمایید. گفت حقیقت داره که بعد از اینکه شما از دنیا برین بعد 120 سال بازم جهان رو اداره میکنه؟ گفت بله. گفت میشه شما اجازه بدید در زمان حیاتتون هم خدا عالم رو اداره کنه؟ ارباب چند لحظه فکر کردی طرف حسابه. اون خدایی که هر کاری لازم بوده برای ما کرده بازم هست، ما رو در رحم مادر قرار داد، ما خون میخوردیم، چشامونم جایی رو نمیدید، تسلیم شدیم، به کمال رسیدیم، به دنیا اومدیم. چه نعمتی باید به ما میداد که نداد؟ تا حالا فکر کردید اگر خداوند فرض کنید مثلا شیر خوردن بچه رو از مثلا این انگشت مادر قرار میداد یا از انگشت پا قرار میداد، چقدر جنین تحقیر میشد؟ شیردهی بچه تو آغوش مادره، یعنی خدا طوری غذا خوردن جنین رو قرار داده که حرمت این جنین یک روزه رعای. مثلا فرض کنید شیر از انگشت شست پای مادر مثلا به دهان بچه منتقل میشد، حرمت جنین میشکست. نعمت هایی که اصلا شاید هیچ توجه بهش نمی کنم، من هیچ توجه نمی کنم و چقدر نعمت های بزرگیه. تسلیم بشه انسان و بپذیره که اون خدایی که توی رحم مادر با خوردن خون منو به کمال رسوند و به دنیا آورد، اون خدا الانم هست، بعد از منم خواهد بود. این معنای تسلیم. یه پله بالاتر رضاست. رضا یعنی چی؟ یعنی خوشنودی مطلق بنده، خوشنودی مطلق از آنچه که حق تعالی اراده کرده و مقدر کرده. ببینید یه وقت من تسلیم میشم اما راضی نیستم. مثلا میگن که چی شد؟ هیچی بابا، 6 ماه بیمار بودیم، بدبخت شدیم، مثلا داغون شدیم، خیلی اذیت شدم، خیلی دور سختی بود، مسلمان نشنود، کافر نبیند. خب این معلوم راضی نیست. راضی یعنی چی؟ هر وقت میبینیم، تو هر حالی میبینیم، سوال میکنیم که در چه حالی، میگه غرق نعمت و رحمت. الان در بستر بیماری هستی؟ باشه، غرق نعمت و رحمتم، خدا برام بیماری خواسته. شاگرد آیت الله قاضی رحمت الله علیه میگن ما هر وقت آیت الله قاضی رو خوشحال و شاد میدیدیم متوجه میشیدیم که اون روز یه بلای عظمی سر ایشون اومده. هرچی بلا بزرگتر آیت الله قاضی بانشادتر و مثلا سرحالتر. دقیقا برعکس من. یه روزی مثلا صبح بگن آقا اینقدر پول میخوایم بهت بدیم، تا شب خوشحالم، همه رو تحویل میگیرم. یه روز صبح هم مثلا یه اتفاقی بیفته، یه مثلا 1000 تومان گم کنم، تا شب با همه دعوا دارم. این ستاس از امام سجاد هستم. یه روایت بخونم بعد نکته ای رو عرض بکنم. وجود نورانی امام سجاد سلام علیه میفرمایند که ببینید که رضا کجا قرار میگیره. از زهد و عشرت و اجزا. زهد 10 جزء داره، 10 بخش داره زهد. اعلا درجت زهده ادنا درجت الورع، بالاترین درجه زهد پایینترین درجه ورع و پرهیزکاریه. بالاترین درجه زهد پایینترین درجه پرهیزکاریه. و اعلا درجت الورع ادنا درجت الیقین، بالاترین درجه ورع باز پایینترین درجه یقینه. و اعلا درجت الیقین بالاترین درجه یقین ادنا درجت رضا، پایینترین درجه رضاست. زهد، ورع، یقین، رضا، راضیم به رضای خدا. برخی از اساتید اخلاق اینا رو جابجا میدونن، یعنی میگن رضا پایینتر از تسلیمه، که به نظرم دقیقتر همینه که حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب 40 حدیثشون بهش اشاره میکنن و میفرماین تسلیم قبل از رضاست، رضا بالاتره و دیگه بعد میشه فناء فلا، که الان اون محل بس ما نیست. پس دومین اثر رغبت انگیزی که ما از معامله با خداوند بهش میرسیم اینه که اهل تسلیم و رضا میشیم. این چقدر مهمه که انسان اهل تسلیم و رضا باشه، واقعا اینقدر مهمه که به عنوان یک اثری در کنار اخلاص بیاد. از خودم عرض نکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فکر کنم شبی یک بار باید حدیث امام صادق علیه السلام رو تکرار بکنیم که صلوات بلند نفاق رو از دل مؤمن میبره. برای پیامبر عزیز و مهربانمون صلوات خوب خط بفرمایید. پیامبر نازنینمون میفرمایند که اذا کان یوم القیامه انبت الله تعالی لطائفه من امتی اجنحه، روز قیامت خدا برای یک گروهی از امت من بال قرار میده. اینا دارای بال میشن در روز قیامت، یک گروهی. فیتیرون من قبورهم الی الجنان، اینا مستقیم از قبرشون بال میزنن وارد بهش میشن. یسرحون فیها، خیلی هم سری وارد میشن. و یتنعمون کیف شاؤوا، وارد بهشت هم میشن، هر نعمتی میخوان هست کامل. بفرمایید فیه ما تشتهی هلن روز، هرچی دلتون میخواد. فتقول لهم الملائکه، ملائکه که خب هستن در قیامت مسئولن رسیدگی بکنن نامه عمل، اینا برمیگردن به این گروه میگن هل رأیتم الحساب، شما این حساب کتاب قیامت رو دیدین؟ فیقولون ما رأینا حسابا، حساب؟ حساب چی؟ ما حسابی ندیدیم. فیقولون هل جزتم الصراط، شما از صراط رد شدید، از صراط عبور کردید؟ فیقولون ما رأینا صراطا، ما صراطی ندیدیم. صراط چی؟ فیقولون هل رأیتم جهنم، جهنم رو دیدین؟ قرآن میگه و این منکم الا واردها، همه وارد جهنم میشیم، اینه از اونجا باید ردشیم بریم بهش. شما جهنم رو دیدین؟ فیقولون ما رأینا شیئا، ما از چیزی ندیدیم. فتقول الملائکه من امت من انتم، سوال میکنن شما از کدوم امتید اصلا؟ فیقولون من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میگن ما از امت پیامبر خاتمیم که خدا انشالله همه ما رو جزء دوستداران پیامبر عزیز و مهربان و نازنینمون قرار بده انشالله. فیقولون نشدناکم الله، شما رو به خدا قسم، حدثونا ما کاند اعمالکم فی دنیا، شما رو به خدا قسم بگین تو دنیا چی کار میکردید که همچین مقام پیدا کردین، صاف بالزنان وارد بهش شدین، نه سراتی نه جهنمی نه حسابی، ما چیکار میکنی شما؟ فیقولون خصلتان کانتا فینا فبلغن الله هذه الدرجه بفضل رحمته، میگن ما تو دنیا دو تا ویژگی داشتیم که خداوند با فضل و رحمتش ما رو به این جایگاه رسونده. فیقولون و ما هما، ملائک میگن دو تا چیه، چه ویژگی داشتیم؟ فیقولون کننا اذا خلونا نستحیی ان نعصیه. اولین ویژگی ما این بود، وقتی که در خفا و خلوت قرار می گرفتیم حیا می کردیم از خداوند که گناه کنیم. حیا می کردیم آدم تو خلوت احساس بکنه که خدا حاکمه و ناظره. همین، یه استادی بین شاگرداش یه نفر رو خیلی تحویل می گرفت، بقیه اساس شدن که استاد مگه این چی کام میکنه، مگه این چی داره که ما نداریم فلان. استاد هم آدم عاقلی بود، چیزی نگفت. یه مثلا چهارشنبه ای بود، مثلا این طلاب خواستن برن، گفت شنبه که میایید نفر یه دونه مرغ ذبح کنید بیارید، فقط مرغ و جایی ذبح کنید که غیر خودتون کسی نباشه، همه بیارن حتما. شنبه شاگردا اومدن نفر یه دونه مرغ دستشون، به اولی گفت اینو کجا ذبح کردی؟ گفت رفتم تو بیابون تاریکیش که نبود. دوم میگفت رفتم تو پستو خونم. سوم میگفت تا رسید به همین شاگردی که اینا بهش حساسیت داشتن، دست خالی. استاد گفت چی شد؟ قرار نبود یه دونه مرغ ذبح کنی بیاری؟ گفت شما فرمودید مرغ رو جایی ذبح کن که هیچ کی نباشه، من هر جا رفتم دیدم خدا هست. چقدر بده که من الان جلوی شما خیلی خودم رو محترم بگیرم، بعد با یه نفر تنها میشم یه کلمات زشت و خدا نکرده رکیکی به زبان من جاری بشه. اسم این چیه؟ اسم این بی‌حیاییه. من جلوی شما نماز بخونم خیلی با تمرکز و تأمل تو خونه الله اکبر از الله اکبر اینجوری بخونم، روایت میگه این خیانت به خداست، خجالت. میگن اولین ویژگی ما این بود، از خدا خجالت میکشیدیم. خدا رحمت کنه همه علما رو، همه اساتید اخلاق رو. مرحوم آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه میفهمیدن معنای تقوا میدونید چیه؟ معنای تقوا اینه، از همین الان، از یه هفته قبل تا الان فیلم زندگی تو برای مردم نشون بدیم. آماده ای؟ اگه آماده ای یعنی آدم متقی هستی. ممکنه من بگم نه، از الان یه هفته بعد و حاضرم، یعنی مراقبت بکنم تو این یه هفته آتی مثلا خیلی آدم موجه. نه دیگه، اطلاع نداشتی، از الان یه هفته قبلتو نشون بدیم. میگم نه، صبر کن، نه نه نه، یعنی هرچی فکر میکنم نه بلندتر میشه، نه 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 نه، اصلا 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 چیکار کردیم مگه؟ خلوتم، جلوت، خیلی خودم رو محترم. اولین ویژگی ما این بود. دو، و نرزا بالیسیر مما قسم لنا. دومین ویژگی ما چی بود؟ به اون کمی که خدا قسمت و روزی ما میکرد ما راضی بودیم، به مقام رضا رسیده بودیم. فتقول الملائکه، ملائکه میگن حق قلکم هازا، نوش جونتون، نوش جونتون. اگه میخواییم بدونیم رضایت به آنچه خداوند تقدیر میکنه چقدر مهمه، به نظرم این یه روایت کفایت میکنه، هیچی دیگه هم نگم، کافیه. خب اهمیت توکل و تسلیم و رضا، که تسلیم و رضا رو بیشتر میخواییم بپردازیم، به چیه؟ چرا انقدر مهمه؟ ببینید عزیزان، در عالم یه امری قطعیه، اون اینه که ما یه سری نیازهایی تو این عالم داریم. هیچ کس از ما نیست که بگه نه من در این عالم هیچ نیازی ندارم، برای خوردن، برای آشامیدن، برای خوابیدن، برای صحت و سلامت، برای امنیت، ما نیاز داریم، در این هیچ تردیدی نیست. مقدمه اول. نکته دوم اینه برای رفع این نیازها خودمون توان نداریم، خودم نمیتونم نیازهای خودم برطرف بکنم. پس یک، نیاز دارم، دو، قدرت رفع نیاز ندارم. نتیجه باید به یه جایی تکیه بکنم. حالا به کجا تکیه کنیم؟ بعضیا تکیه میکنن به انسانها. پیچ کوری بود عساکش کوری دگر شود. مثل اینی که من به یه نفر بگم آقا ببخشید مثلا شما خیابون شهید فلانی رو بلدین؟ میگه نه. میگم منم بلد نیستم، با هم بریم. خب میگه بلد نیست، منم بلد نیست، بجوری با هم بریم. چجوری یه آدمی که خودش ناتوانه میخواد ضعف یه ناتوان دیگر رو برطرف کنه؟ که مضحکه، که نمیشه اصلا، جور در نمیاد. میرن سراغ آدمای دیگه، آدرس رو غلط میگیرن، بیچاره میشن. راه دوم اینه که ما به یه منبع لایزال تکیه بکنیم میشه توکل، امورمونو بسپاریم دست او میشه تسلیم، به آنچه که او تعیین میکنه راضی باشیم میشه رضا. پس ما نیاز داریم اولا قدرت رفع نیاز نداریم، ثانیا باید به یکی تکیه بکنیم، ثالثا انتخاب اول خلق خدا که از ما ضعیف‌ترن، هیچ خودش ضعیفه، بعد من میخوام از او کمک بگیرم. دو، تکیه به خداوند. پس به خدا تکیه میکنیم، یعنی میگیم اتکای ما به تو توکل، از اون طرف خودمونو به او و مقدراتش میسپاریم تسلیم، هر چی برای ما در نظر گرفت میگیم ممنون راضی، این میشه رضا. حالا رضا نباشیم چی میشه؟ هیچی، میریم جلو، هم پیازو میخوریم هم کتکو هم پولو میدیم. بعضی این شکلی هم دیگه، یه کسی یه جرمی انجام داد، بهش گفتن که مثلا 100 ضربه شلاق بزنیمت یا مثلا 50 کیلو پیاز میخوری یا مثلا 1,000,000 جریمه. گفت نه پیازا رو میخورم. یا 7-8 تا خورد دید نمیتونه بخوره، گفت همون شلاقو بزنی. 7-8 تا زدن گفت درد داره، پولو میدن. هم پیازو خورد هم کتکو خورد هم پولو داد. ما راضی نباشیم به آنچه خداوند مقدر کرده، مثالمون همینه، بعد خواهم رسید که حالا ما بگیم ما قبول نداریم. قبول نداریم چیزی رو عوض نمیکنه. یا نظمی داره عالم، با این نظم تنظیم میکنی خودتو یا عالم تو رو تنظیم بکنه؟ نه خب این که جبره، مگه ما آزادیم؟ بعضی تلقیشون از آزادی اینه، ما تو عالم آفرینش ما گفتن برو هر کار دلت میخواد بکنی بکن، مطلقا هم چیزی نیست. ما الان بین دو تا غذا انتخاب میکنیم، اولی رو انتخاب میکنیم دیگه آزاد نیستیم دومی رو انتخاب بکنیم، چون معده‌مون پر میشه. ما زمان اومدن و رفتنمون رو خودمون تعیین نمی‌کنیم. خیلی از امور عالم از دست ما خارجه. لذا وقتی به امام صادق سلام الله علیه گفتن آقا جبر یا تفویض، آزادی یا جبر، حضرت فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر، ما وسطیم، آزاد نیستیم ما. لذا بعضی میگن نه میخوام این کار رو بکنم، آزاد نیستم. خاصیت عالم همینه، من الان بخوام همزمان شمال و جنوب برم آزاد نیستم، یکی جو برم یکی نمیتونم برم. آزادی مفهوم متناقض، خودش خودشو محدود میکنه. حتی محل بحث ما این نیست، ولی استطرادن و در حاشیه عرض کردم. شما انتخاب کن یک موجود ضعیف ناتوان جاهلی مثل خودم یا یک خدای خالق واجب الوجود معبود رب، همه چی دست اونه، اینو انتخاب میکنه یا اینو انتخاب کن. از امام صادق سلام الله علیه حدیث بخونم در باب این که ما چه بکنیم. امام صادق سلام الله علیه میفرمایند که اوحی الله عز وجل الی داوود علیه السلام، خداوند به حضرت داوود سلام الله علیه وحی کرد، ما تسم بی عبد من عبادی دون احد من خلقی، هیچ بنده ای از بندگان من به من تکیه نکرد در حالی که از بندهای دیگه من بریده، یعنی فقط من. ببینید گاهی اوقات من توکل بازی میکنم، تسلیم بازی، خدایا به امید تو پنجونی میکنم، حضرت ابوالفضل خدا که نمیده، خودت کار ما را بندم. داری میگی که این چجور اعتمادیه؟ همزمان خدایا تا حالا که ندادی والا ما هر چی گفتیم، ولی بازم هر جور سلام میدونی، من به جای دیگه هم میگم. چجور اعتماد به خدا سین؟ اصلا بیان من آکی از اینه که اعتماد ندارم. اعتماد رو همه میفهمیدنه. چه کسی بچهش تو را داشت میومد، تصادف کرد، ببین تک بچه فرزند داشت، افتاد بچه، نگاه کرد آقای دید بچه خونین و مالین، رو دست بدو بدو اومد درمونگاه، حالا یک مثلا شیفت شب یه بیمارستانی بود، بچه رو برد داخل، دکتر هم شیفت شب داشت میرفت، نگاه کرد گفت آقا مرده، ببر بچه رو. بچه رو گذاشت رو تک، گفت آقای دکتر خواهش میکنم، التماس میکنم یه نگاهی بکنین، یه تنفسی، یه شوکی. گفت آقا مرده، ببر دیگه. گفت خواهش میکنم، همین یه بچه رو داریم. دکتر با یه حالتی گفت اه، بلند شد این دستگاه شوک رو برداشت، اومد دید بچه رو برداشته، آقای داره میره. گفت خب مگه نمیگه شوک بده؟ بذار بدم دیگه. گفت نه، اعتقاد نداری میشه برش گردوند، تو ذهنت بسته شده که این مرده، می اینجوری میکنی تموم شد. ولی اگه اعتقاد داشته باشی که این بچه رو باید برگردون، شوک میدی، سینه‌شو فشار میدی، تنفس مصنوعی میدی، تو به جهت ذهنی اعتقاد نداری که 1% میشه این بچه رو برگردون، لذا به درد نمیخوره، میبرمش جای دیگه. ما خودمون میفهمیم وقتی میگیم خدا یه چیزی به ما بده واقعا با اعتقاد میگیم یا حالتی. عرض کنم که از امام صادق سلام الله علیه حضرت میفرمایند که خدا و حضرت داوود علیه السلام گفت اگر بنده ای از بندگان من به من اعتصام پیدا بکنه دون احد من خلقی، خلق منو رها کنه. عرفت ذالک من نیته، و من ببینم نیتش همینه، من ولاقه، من اینو بفهمم از نیت او، اگر بفهمم. ثم تکیده السماوات و الارض و من فیهن، آسمان ها و زمین و هر کس بین آسمان و زمینه، همه بسیجن که اینو بزنن زمین. تکید از کید میاد، یعنی تمام آسمانیان، تمام ملائک، تمام زمینیان و هر کی بین ایناست، علیه او دسیسه بکنن. من چی کار میکنم؟ الا جعلت له المخرج من بینهن، من یه کاری میکنم از لای همه این کیدها به سلامت عبور بکنه، اگه احساس کنم با من بسته. و ما اعتصم عبد من عبادی به احد من خلقی، نقطه مقابلش، اگر ببینم بنده ای از بنده های من رفته با بنده هام بسته، یعنی توسلش به جای دیگه است. عرفت و ذالک من نیته، بفهمم نیتش اینه که بنده های من جایگزین من میخواد بکنه. الا قطعت اسباب السماوات والارض من یدیه، من دستشو از تمام اسباب آسمان و زمین کوتاه میکنم. و اسخت الارض من تحته ولم اباله به ای وادن هلک، یه کاری میکنم زمین زیر پاش خالی بشه و برای من مهم است که تو کدوم وادی هلاک بشه. یا با من خدا میبندیم تمام عالم جمع بشن، نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره و میرسونمت به مقصد، یا با من نمیبندی خب و میری سراغ بندگان من، دست تو از اسباب آسمان و زمین کوتاه میکنم، از همه اسباب آسمان و زمین کوتاه میکنم، به هیچ جا نمیذارم برسی دیگه. از این تهدید قلیستر و شدیدتر میشه؟ یا با من میبندی یا نمیذارم کارت نتیجه بده. چرا؟ چون خداوند صفاتی داره شریکی نمیپذیره، خدا متکبره. یعنی چی که یه نفر با من، اینو من خلق کردم بعد اینو کنار من قرار دادی؟ نمیذارم کارت نتیجه بده. این از ضرورت و اهمیت این که ما باید اهل توکل و تسلیم و رضا باشیم. خب انواع تسلیم و رضا چی هست تا بعد برسیم به انواع مصائب؟ صلواتی هدیه بفرمایید. ما سه جور تسلیم و رضا داریم. یک، یه رضای عام داریم، یه رضا به قضا و قدر داریم، یه رضا هم به رضای حق به ترتیب درجه. اولین رضا و تسلیم اینه که انسان ربوبیت خداوند رو قبول داشته باشه، اینه که ما بگیم رضیت و بالله ربن. فرعون خدا رو قبول داشت؟ بله، فرعون الله رو به عنوان خالق قبول داشت، ولی میگفت الله برای اداره امور مردم خودش اقدام نمیکنه. الله یه ربهایی قرار میده، این رب مسئول بارانه، این برفه، این آفتابه، این رزقه، این سلامتیه، این بچه است، اینا مردم این پایین قرار دارن. لذا وقتی حضرت موسی علیه السلام میگه رب العالمین، به اطرافیانش میگه چی میگه این؟ مگه خدا خودش مستقیم با عالمیان کار داره؟ خدا با ارباب کار داره، ارباب با مردم کار دارن. فرعون هم خدا را قبول داره، اما دعوا سر اینه خدا فقط خالقه یا علاوه بر خلق کار دیگه هم میکنه. بعد از اینکه ما رو خلق کرده، پرورش ما، رشدهی ما، بالفعل شدن استعدادهای ما، اینا با کیه؟ خدا هم من هم الله هم خالقم هم رب خودمم. من این امور رو به کسی واگذار نکردم. ممکنه کسی به خاطر بندگی من اختیاراتی پیدا بکنه، ولی من نرفتم عقب کاری رو به کسی واگذار بکنم، خودم هستم و خودم انجام میدم. اولین بحث اینه که ما خدا رو به عنوان رب بپذیریم و بگیم اداره امور ما دست اونه. ممکنه الان همه بگیم که خب ما که پذیرفتیم معلومه. این که گاهی اوقات تو عالم به جای خدا غیر خدا رو اصیل میکنیم، معناش اینه که ربوبیت خدا رو نپذیرفتیم. یه جای خدای من میگه خمسو بده من برکتش رو تو زندگیت میدم، من میگم که یه روز مونده به سال خمسی، با یه کلکی پول از خمس خارج میکنم، بعد دو روز بعدش دوباره پول بر میگردونم. اگه خدا رو به عنوان رب قبول داشتیم، وقتی اون میگه خمس اموال تو بده، برکتش با من، گوش میکردم من خمس نمیدم، یعنی ربوبیت خداوند و پرورش دهندگی خداوند رو قبول ندارم. یعنی برای مشترک شدن لازم آدم یه لزوما سنگ چوبی چیزی بذاره جلوش که خدا رو به عنوان رب بپذیریم. امام صادق سلام الله علیه میفرمایند که العبد بین ثلاث، بنده ها بین سه تا چیز در حرکت و تکاپو هن، بین بلاء و قضاء و نعمه. شما توی مثلثی قرار دارید بندگان خدا، یکیش بلاء، یکیش قضاء، یکیش نعمته. فعلیه للبلاء من الله، اگر بلایی از خدا به شما رسید، از صبر و فریضه صبر کنید. ابتلای اومد صبر کنید. آخه ابتلاعاتی که سر ما میاد خیلی زیاده، خیلی سخته. اصلا اینطور نیست. خدا بیش از کشش کسی بهش بلا نمیده. نه آقا، ما خودمون نمونه، اینقدر خدا ابتلا به ما داده، تو خودت هی میگی من صبر ندارم ندارم. والله اگر که اینقدر به خودت تلقین نمیکردی، خدا بیش از ظرفیت بهت نمیداد. اومد یه خانومی پیش امام صادق سلام الله علیه، خیلی هم حالا آقا رو به عنوان امام برحق قبول نداشت، اومد گفت پسرم رفته سفر، مثلا قرار بود یه هفته بیاد، مثلا دو روز شده نیومده، دو روز گذشته یه هفته. حضرت فرمودن برو ان شاءالله میاد. این رفت، دو سه روز گذشت، دوباره اومد، گفتش آقا نیومد فلان اینا. حضرت فرمودن برو میاد. این رفت، دو سه روز بعد دوباره اومد، این دفعه دیگه گریان و خیلی به هم ریخته، گفت آقا نیومد، بچه‌م گریه میکرد، چه بکنم فلان. حضرت فرمودن برو، بچت اومده. این رفت خونه و پسرش رو خونه است، خوشحال شد، پسرش رو بغل کرد و خیلی دلتنگی کرد و اینا. بعد گفتش که از کجا میدونست فلانی که تو اومدی مقام امامت؟ اینا خیلی قبول نداشت. بلند شد به اتفاق پسرش، اومد پیش امام صادق سلام الله علیه، گفت شما کجا میدونستی پسر من اومده؟ حالا حضرت بهش نمیگن که من علم غیب دارم، میفرمایند که دفعه سوم که اومدی صبرت داشت تمام میشد و خداوند بیش از صبر کسی به او امتحان و ابتلا نمیده. همه ما هم کرد بزنیم نه، اون سختی بیش از توان من بود. بیش از توان ما نبوده، ما جزا و فزع کردیم، و الا خدا بیش از توان کسی بهش امتحان ابتلا نمیده. اگر بلا اومد، از صبر و فریضه، وظیفه شما صبره. و علیه للقضاء من الله، اگر که قضای الهی شامل حال ما شد، یه چیزی برای ما مقدر شد، از تسلیم و فریضه، تسلیم شدن واجبه. و علیه لنعمت من الله، اگر نعمتی از خدا به او رسید، از شکر و فریضه، شکر فریضه است. پس ما یا دوچار بلا میشیم، وظیفمون صبره، یا دوچار قضا میشیم، وظیفمون تسلیم و رضاست، یا دوچار نعمت میشیم، وظیفمون شکره. غیر از این باشه این گردونه به هم میخوره. شبهای بعد به یه بحثی میرسیم، حتی اشاره خواهم کرد، ما چرا حالمون خوب نیست؟ چرا هی عصبانیم، ناراحتیم، قصه داریم، ناراضیم؟ عالم یه نظامی داره، و اقیم الوزن بالقسط ولا تو، خداوند قبلش چی میگه؟ میگه ما میزان قرار دادیم، وضع المیزان. تو عالم اگه خودتو با گردش میزان عالم تنظیم نکنی، هیچ وقت حالت خوب نی. خدا عالم اینجوری قرار داده. این مثل چیه؟ مثل این غنی‌سازیه که باید یه چرخشی اتفاق بیار، کلمه تخصصش من بلد نیستم، این چرخش باید اجزا به یه سرعتی برسن، تنظیم بشن. ما اگه سرعتمون رو با چرخش عالم تنظیم بکنیم، همه این نارضایتی از بین میره. قصه و ناراحتی و نارضایتی و به هم ریختگی و اضطراب مال اینه که من این عالم و نوع گردششون نمیشناسم، همه چرخام گیر میکنه. چرا اینجوری شد؟ چرا اونجوری شد؟ اصلا عالم همینه. این مثل کسایی که این روزا میگن اه چقدر گرمه، تو زمستون اینا میدون چی میگن؟ اه چقدر سرده. خب برادر، خواهر، تابستون الان تابستون گرمه، زمستون سرده. شما چرا نسبت به همه چی ناراضی، همش ناراحتی؟ خب تابستون گرمه دیگه، خاصیت تابستون گرماست. پاییز میشه، اه یه باد میزن آدم سرما میخوره. خب باد پاییز خاصیتش همینه. یعنی شما با همه چی چجوری چی دوست داری؟ یه ترکیبی، مثلا بهار تابستون پاییز زمستون نرم نداریم ما همچی چیزی، همچی آبای نداریم ما. این نشون میده نمیتونه با چرخه عالم بچرخه. ما عالم اینجوری میچرخه، اینجوری اینجوری، خب نمیخوریم، هی میخوریم در و دیوار. اگه عالم که اینجوری میچرخه ما باهاش بچرخیم، چقدر همه چی خوب شد، چقدر ما راحتیم، چقدر راضییم. دوم، رضا به قضا و قدر. خداوند یه چیزی رو برای آدم تقدیر میکنه. ببینید یه چیزهایی ما داریم، دوچاریم، اینا قابل تغییرن، مثل علم. خب میریم دبستان، راهنمایی، دبیرستان، بعد میایم دانشگاه، مثلا کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، روش اونو باید رو یه چیزهایی تو عالم تغییرش دست ماست، باید تغییر بدیم. بدنم ضعیفه، باید ورزش بکنم، سر حال بشم. میخوام قوت بیان پیدا کنم، تلاش بکنم. میخوام یه جراح خوب بشم، تلاش بکنم. اون دست خود ماست. اما اگر خداوند یه چیزهایی رو برای ما تقدیر کرده، قابل تغییر نیست. من به دنیا اومدم، ایشون پدر منن، ایشون مادر من، اینا برادرامن، اینا هم خواهرام، راضیم الحمدلله. یه نکته به جوانترهای جلسه عرض بکنم. گاهی اوقات من دیدم که مثلا دانش آموزان یا دانشجویانی که من توفیق دارم خدمتشون باشم، من که مواجه میشم با پدر و مادرشون، یه نگرانی که انهو دارن، این خیلی چیز بدیه. ما به پدر و مادرمون افتخار میکنیم. اگر تو الان آدم حسابی هستی و خودت آدم حسابی میدونی، صدقه سر همین پدر و مادری که ظاهرن نه ثبات دارن نه جایگاه اجتماعیه، اما انقدر سالم بودن و انقدر حلال خور و حلال در بیار بودن که تو شدی الان این. این خیلی بده که ما مثلا پدرم رو کسی نه ایشون پدر من هستن با افتخار. ما فهم گیدیم پدرشون جز مراجع تعالی دستم، نه پدر من یک مغازه کوچولو دارن، ایشون دستش پاشون هم با افتخار من میبوسن. مادرتون ایشون مجتهده هستن؟ نه خیر، ایشون هم یه خانم خانه‌دار معمولی هن. از پدر مادرم خجالت نمیگیرم. خداوند این پدر و مادر برای من قرار داده، دست و پاشون رو میبوسن. آخه بعضی وقتا اونجوری که باید و شاید نیستن، خب پس ثواب بوسیدن دست و پاشون بیشترم شد. اگه پدر مادر، پدر چه میدونم شیخ مفید، مادر بانو امین، خب این که دیگه خیلی فضیلت نش دست پاشون رو ببوسیم. حضرت موسی سلام علیه گفت خدایا، هی سوال میکرد حضرت دیگه، همنشین ما در بهشت کیه؟ خدا گفت میخوای بدونی؟ گفتم را بیو برو فلانجا. حضرت را افتاد اومد، رسید جلوی قصابی، سوال کرد خدای همنشین من؟ خدا گفت همین قصابه. حضرت موسی وارد شد، گفت این دیگه الان چقدر مقامات و ذکر و اینا، بیز کار خاصی نمیکنه، گوش میبره میده دست مردم. اونجوری زور شد و گفت آقا ما نهار خدمت شما باشیم، چون من مهمانم. بله قدم شد در مغازش بس، رفتن خونه و نشستن. گفت چند لحظه من میام خدمتتون. رفت، یه سبدی بین زمین و آسمون بود، این طنابی رو شل کرد، این سبد اومد پایین، یه پیرزن نحیف فرتوت و برداشت برد، یه ده 20 دقیقه بعد اومد گذاشت داخل. این سبد که این شکلی بود، یه طنابی بهش آویزون بود، از یه قلابی تو سقف میگذشت، رو زمین یه جایی بسته میشد. این طنابو کشید که سبد بره بالا، سرشو برد جلو اینجوری کرد و این طنابو بس، سبد بین زمین و آسمون قرار گرفت، اومد نشست کنار حضرت موسی علیه السلام که با هم نهار بخورن. حضرت فرمودن که چی بود این قضیه؟ گفت ایشون مادرمه خیلی پیر و فرتوت و نحیف شده، من میذارمش تو این سبد، روزا که میرم سر کار، بعد که برمیگردم مثلا غذا ایشون رو میدم، تجدید وضو کاری داشته باشن، مثلا اینا رو انجام بدن و بعدم سر جاشون قرار میدم، چون اگه رو زمین باشن ممکنه مثلا یه حشره چیزی بیاد، ایشون هم خیلی ضعیف نمیتونه از خودش دفاع بکنه، اونجا قرار میدم که خطری تهدیدش نکنه. حضرت گفت تا اینجاش معلومه. میخواستی سبد رو ببری بالا، کلت رو بردی جلو، چرا؟ گفت مادرم یه چیزی گفت. گفت چی گفت؟ گفت پسرم، به خاطر خدمتی که به من میکنی، دعا میکنم خدا تو رو در بهشت همنشین موسای کلیم الله قرار بده. خب این جایگاه پدر مادره. آدم از پدر مادرش خجالت نمیکشه که اینا پدر و مادر منن با افتخار. آخه ایشون که سواد ندارن، آره دوره اینا امکانات نبوده، اما تلاش کردن، جون کندن، از دهن خودشون کندن، منو به این قد و قامت رسوندن. بچه خجالت میکشه از پدر مادرت. خدا انشالله اون پدر و مادرایی که از بین ما و از میان ما رفتن، همشون رو در ثواب آنچه از ما سر میزنه شریک و همراه قرار بدهد ان شاء الله. پدر و مادرایی که هستن به حق ابا عبدالله سایه‌شون مستدام باشه. برای سلامتی همه پدر و مادرها یک صلوات شایسته خط بفرمایید. اگر ما در مقابل قضا و قدر خداوند تسلیم شدیم، از امام صادق سلام الله علیه، اذا قال العبد ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، اگر یه بندی بگه، یه بنده بگه ما شاء الله، هر چی ما شاء الله یعنی هر چی خدا بخواد، لا حول ولا قوه، هیچ حول و قوه جز حول و قوه خدا نیست، اینو بگه، قال الله، خداوند میگه ملائکتی استسلم عبدی، بنده من تسلیم شد، اعینوه، برید کمکش، ادرکوه، درکش کنید، او رو بیابید، اقضو حاجته، هر چی میخواد بهش بدید، به جایی رسته میگه ما شاء الله، هر چی خدا بخواد، اته دلا، نه اینکه ما شاء الله اونجوری ما شاء، هر چی خدا، آقا آخه یه بلایی بود سر شما اومد، خیر خداوند بوده، من نمیدونم ایشش چی، ولی خیر خداست. زمانی که از پیامبران یه مادری فرزندش از دست داد، خیلی اون جوان رو دوست می‌داشت و خیلی قصه دار بود و گریه می‌کرد، اقوامش اومدن پیش اون پیامبر که آقا شما بدی کاری بکنید، خیلی این بیتابی می‌کنه. اون پیامبر اومد و دید خیلی مادره گریه می‌کنه، یه نگاهی کرد، لانه یه پرنده‌ای رو مثلا دید گوشه اون خونه یا مثلا دم پنجره خونه، به این مادره گفتش که این لانه کبوتر اون پیغمبر خدا. مادره گفت بله، و گفت این کبوتره تو این لانش که اینجا درست کرده مثلا جوجه و اینا میذاره، مثلا تخم گذاری میکنه اینا. گفت بله مثلا تخم گذاری میکنه اینا. پیغمبر فرمود که تمام این تخم ها به جوجه تبدیل میشن و پرواز میکنن. گفت نه، این که تخم گذاری میکنه بعضی شما برمیداریم میخوریم استفاده میکنیم. بعد پیغمبر گفت خب شما این برمیداری تخمشو میشکنید میخورید، این کبوتر اینجا رو ترک میکنه، لانش رو میره از اینجا. مادر میگه نه. پیامبر میگه بترس از این که تو از این کبوتر کمتر نباشی. شما بچه های اینا رو میگیرید میخورید، ولی او این لانه رو ترک نمی کنه. خدا یه بچه تو رو که امانت بوده دستت گرفته، تو قهر کردی و داری به خدا بد و بیراه میگی و جزع و فزع میکنی، از این پرنده یاد بگیر. شما بچهش رو میکشی ور میداری، ولی او اعتراضی، خدای بچه تو رو گرفته که تازه امانتم بوده دستت. تسلیم اول تسلیم به ربوبیت خداست. خدای ما مربوب توییم، تو ما رو پرورش میدی. دو، تسلیم رضا و قدر و رضا به قضا و قدر الهیه. سوم، رضا به رضای خداونده. این دیگه پله بالاتره. ابا عبدالله سلام الله علیه میفهمند رضا الله رضانا اهل البیت، رضای ما اهل بیت همون چیزی که رضای خداست. این معناش چیه؟ با حکایتی از جابر ابن عبدالله انصاری اینو بگم که خوب جا بیفته. جابر ابن عبدالله میدونید که صحابه پیغمبر بود تا امام باقر سلام الله علیه رو درک کرد، یعنی خیلی عمر کرد و حضرت به او بشارت دادن که تو فلان فرزند منو میبینی که شکافنده علوم و چنین و چنان. جابر ابن عبدالله دیگه خیلی پیر شده بود، اومد پیش امام باقر سلام یه سری به حضرت بزنه. حضرت بیمار بودن، امام باقر سلام الله علیه اومد بالا سر حضرت گفتش که یبن رسول الله، من به یه حالتی رسیدم که پیری رو بر جوانی، بیماری رو بر تندرستی و مرگ رو بر زندگی ترجیح میدم. خب خیلی مثلا مقام بالایی شاید تلقی بشه. امام فرمودن الحمدلله، ولی ما اهل بیت این گونه نیستیم. اون میگه که من پیری رو بر جوانی، مریضی رو بر تندرستی، مرگ رو بر زندگی ترجیح میدم، یعنی دیگه اینقدر مثلا وارستم. حضرت میگن ولی ما اهل بیت اینطور نیستیم. خداوند تندرستی، بیماری، جوانی، پیری، زندگی، مرگ، هر کدوم بده ما از دل جون همونو میپذیریم. یعنی اصلا دیگه نمیگیم ما کدوم رو به کدوم ترجیح میدیم، اصلا دیگه مایی نیست. خدای چی صلاح میدونیم؟ جوانی میدی، پیری میدی، سلامتی میدی، هر چی تو بدی، ما اصلا نظری نداریم، هر چی تو بدی میگیم شکر الحمدلله. این رضا به رضای الهیه که خدا به ما این توفیقو بده بریم به این سمت. یه اتفاقی افتاد، راضی. خب خیلی سخت بود، مثلا شما یه آسیبی دیدی، یه موقعیت رو از دست دادی فلان، خیر بوده. و اگر انسان به این برسه بعدن نتایج الخیر و فی ما وقع رو میبینه، چون ما کوتاه مدت میبینیم، خدای ذره بلند مدت تر میبینه، وقتای اتفاقات خوبی میفته. سه جور مصیبت سر ما میاد، اینو عرض بکنم و لوازم تحصیل رضا و تسلیم و آثارش رو بذاریم برای فردا شب اگر زنده بودیم انشالله. ما با سه جور مصیبت مواجه میشیم. یک، مصیبتی که تقصیر خودمونه، یعنی عامل ایجادش خودمونیم، کسی از بیرون اینو ایجاد نکرده. حضرت عیسی علی نبی نبالی و علیه السلام با یک کسی را افتادن برن سفر، تو را گرسنه شدن، به دهکده رسیدن. حضرت فرمودن که برو یه نانی تهیه بکن، یه پولی دادن بره مثلا چیزی تهیه بکنه و مشغول نماز شدن. این رفت و 3 نون گرفت. وقتی برگشتید حضرت عیسی سلام علیه دارن نماز میخونن، یکی از نونا رو خورد، نماز طول کشید، یکیشو خورد. حضرت نمازشون که تموم شد فرمودن که نونا 3 بوده، گفت نه 2 بود. گفتن باش، یه دونه حضرت خوردن یه دونه دیگه این خورد و راه افتادن. یکم رفتن رسیدن به یه گله آهو، یه سری آهو داشتن حرکت میکردن. حضرت عیسی علیه السلام با عنایتشون یه آهوی رو صدا کردن، تصرف، این آهو اومد جلو، اینو ذبح کردن و 2 نفری مثلا گوشتشو خوردن که تو راهن مثلا توان داشته باشن. بعد که خوردن، حضرت 2 مرتبه به اون تتمه استخونها امر کردن که این دوباره بلند شد، گوشت اومد، آهو زنده شد و رفت. حضرت عیسی سلام علیه، قرآن میگه که خب مثلا با گل یه پرنده درست میکردن، نفخ میکرد، نفخ روح میکردن، این حیات پیدا میکرد و میرفت. روح به همون معنای اذن حرکت و اذن حیات دادن. این آهو حضرت عنایت کردن، بلند شد و رفت بعد از اینکه خوردنش. این مرد متحیر شد، گفت سبحان الله. حضرت فرمودن به همین خدایی که نام بردی و قدرتش برات آشکار شد تو رو سوگند میدم، نونا 3 بود یا 2، نون سوم چی شد؟ میگفت نه آقا 2 بیشتر نبود. باز دروغ گفت. راه افتادن، رسیدن نزدیک دهکده بزرگی، دیدن رو زمین 3 تیکه طلای بزرگ افتاده. حضرت فرمودن که یکی از این خشتای طلا باشه برای من، یکی باشه برای تو، 3 برای کسی باشه که اون نون 3 رو خورده. تا اینو گفتن گفت آقا ببخشید دروغ گفتم، نون 3 رو من خوردم، این خشتم بدید به من. حضرت فرمودن که خیلی خوب، اصلا هر 3 خشت مال تو، من کاری دارم تو این دهکده، باید برم. رفتن داخل دهکده. این نشسته بود کنار خشتای طلا، داشت فکر میکرد که چجوری از اینا استفاده بکنه. 3 داشتن رد میشدن، تا اینو با خشتا دیدن گفتن 3 این 1 نفره، اومدن اینو کشتن که 3 خشت رو بردارن برن. اینو که کشتن همونجا نشستن و گفتن خب حالا تا مدت ها دیگه عیشمون به راه، الان گشتیم. به یکیشون گفتن تو برو از دهکده نون بگیر بیار که بخوریم جون بگیریم راه بیفتیم. این که رفت نون بخره، با خودش گفت که نونه رو، 2 نون رو مسموم میکنم، اینا که خوردن بمیرن، هر 3 خشت رو من بردارم. اون 2 هم گفتن این که رفته نون بگیره، ما 2 وقتی اومد میکشیمش، به جای که هر کدوم یه خشت داشته باشیم 1.5 خشت داشته باشیم. این از راه اومد و نونا رو آورد، گفتن 2 گرفتی، گفت خودم تو راه خوردم، 2 نون رو مسموم کرده بود. زدن کشتنش، بعد نشستن نونا رو خوردن، اون 2 هم مردن. حضرت عیسی سلام علیه از ده خارج شد، دید 4 افتادن، 3 خشت طلا اون وسط ولوه. خیلی از گرفتاره که ما تو عالم میکشیم یه مقصر بیشتر نداره، اون کیه؟ خودمونیم. خودم کردم که رحمت بر خودم. وارد یه کارایی میشیم، آقا یه کار نونابدار، کار نونابدار اگه باشه قطعا به من و شما نمیرسه. کارای الکی وارد میشیم، ورشکسته میشیم، خودمون، خانوادمون، کسانمون رو بیچاره میکنیم، خصوصا جوانترا. آروم آروم رهران است که آهسته و پیوسته، قدم به قدم برو روزی میرسه. نه یه سرمایه گذاری میخوایم بکنیم در بورکینافاسو، خب تا حالا رفتی اونجا؟ اصلا فضا اونجا رو میدونی؟ یه کالایی رو برمیداره میبره تو را، یه اتفاق میفته منقضی میشه، تمام سرمایه خودش و پدر و مادر و زن و پدر زن و مادر زن همه رو میده به باد فنا. ما مشکلاتمون بیشتر تقصیر خودمونه، ولی خب حالا دنبال یه مقصری معمولا من میگردم، میگم تقصیر اون بود. دومین عاملی که ما رو تو عالم مبتلا میکنه و مصیبت برامون به وجود میاره که حالا بعد باید تسلیم باشیم، جامعه است. بعضی وقتا جامعه گناه میکنه، خب باید نهی از منکر بکنیم. بعضی وقتا دخالت جامعه است. لقمان حکیم به پسرش گفت پسرم دنبال خوشنودی خدا باش، خیلی از تحسین مردم مغرور نشو، از اعتراض و مذمتشون هم خیلی ناراحت نشو، اعتنا نکن. مهم نیست مردم یه روز به به میکنن، یه روز اه اه، هیچ کدومش قابل اعتماد نیست. پسر گفت پدر جان فرمایشتون متینه، اما یه مصداق عملی به من نشون میدی واقعا چجوری این که دارید میگید چه شکلیه؟ جناب لقمان گفت باربندی رو جمع کن بریم سفر. راه افتادن دو نفری و لقمان حکیم سوار یه مرکبی شد، پسرم پشت سر حرکت میکرد. یکم که رفتن مردمی تو صحرا داشتن زراعت میکردن، تا دیدن گفتن که عجب آدم سنگدلیه، خودش سوار شده وقت پسر جوونش رو پشت سر خودش را انداخته، آدم اینقدر از خود راضی، فرزند پاره تنه فلان اینا. لقمان پیاده شد، پسر سوار شد. یکم رفتن به یه گروهی رسیدن، اینا گفتن این پدر نادان چقدر در تربیت بچهش کوتاهی کرده که بی تربیت پسره سوار مرکب شده، باباشو دنبال خودش داره حرکت میده. این معلومه آدم بی عرضه در تربیت اولاد، این بچه هم بچه بی تربیتی که حرمت پدرشو نمیشناسه. این پیاده شد، دو نفری راه افتادن با مرکب، مرکب جلو، این دوتا هم پشت. رسیدن به یه گروه دیگه ای. ببخشید اینجا پسر هم سوار، پدر هم سوار شد، دو نفری سوار شدن، از روی یه کارتونی هم ساختن انگار. اومدن و مردم رسیدن بودن عجب آدمای بی‌رحمی ان، دو نفری سوار این حیوان بیچاره شدن، پیاده شدن این بار سنگین رو دوتایی پیاده شدن. یکم دیگه راه رفتن، باز به یه گروهی رسن، اینا گفتن که اینا چه آدمای مال دوستی ان، مرکبشون از خودشون بیشتر دوست دارن، یعنی حاضرن این حیوان بار نداشته باشه، مثلا سالم بمونه، خودشون بدو بدو دنبالش حرکت بکنن. حالا تو اون کارتون اینجور نشون میداد که یه جا که دو نفری سوارن پیاده میشن، میگن این قصواره بون شده، یکم حیوان رو شما بار خودتون کنین، بعد دو نفری حیوان رو میگیرن، روی پلی میفته تو آب و آب میبره اون مرکب. اصلا این حرف مردمه، هر کار میکنی یه چیزی بر آدم درست میکنن. لقمان یه لبخندی زد به پسرش گفت ببین اندرزی که گفتم این بود، اگه بخوای مردم رو خوشنود بکنی و زبونشون رو ببندی، هر کاری بکنی یه گرفتاری جدید برات درست میکنن. سوم، اون مصائبی که ناشی از اراده خداونده. پس بعضی وقتا گرفتاری از عمل خودمه، بعضی وقتا از عمل دیگران، حالا یا گناه دیگران یا دخالت دیگران، بعضی وقتا هم ناشی از اراده خداونده. خدا میخواد یه پله ما رو ببره بالا، یه گرفتاری بهت میدم بنده یه حسابی من، میخوام یه پله بیارمت بالا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اینا فهم میکنن ما گفتن ایمان آوردیم تموم شد، مورد امتحان قرار نمیگیریم، امتحانتون میکنم یه پله بیاین بالا. چرا جزا و فزع میکنین؟ چرا ناشکری میکنین نسبت به من؟ یه عابد خداپرستی بود که در زمان بنی اسرائیل در گذشته، این بالای یه کوهی عبادت میکرد، انقدر مشغول عبادت بود که هر شب فرشتگان برای این قضا میآوردن، یعنی قضاشو فرشتگان میآوردن. 70 سال عبادت کرده بود و این قضای بهشتی هم به راه بود همیشه. یه شب خدا به فرشته‌ها گفت براش قضا نبرید، میخوام امتحانش کنم، این بالاخره 70 سال عبادت میکنه و رزق میگیره، میخوام امتحانش کنم. عابد منتظر شد، دید سر ساعت مثلا 7 شب 8 شب میآوردن، نیاوردن. بذار گرسنگیش زیاد شد، از کوه اومد پایین، رفت در خونه یه بت پرستی، در زد و گفتش که به من نون میدی؟ حالا یا مثلا قرضی گرفت یا حالا هرچی. 3 تا نون بهش داد. این راه افتاد بیاد، جسارتا یه سگ نگهبانی داشت این بت پرسته، سگ اومد جلو اینو گرفت، یعنی یه حالتی شروع کرد جلو این پارس کردن که راشو بسته بود. این یه نون انداخت که این حیوان بره کنار، رو راه افتاد بره، سگ نونو سری خورد، دوباره اومد جلو این، شروع کرد پارس کردن. این نون دوم انداخت صورت رو بیشتر کرد که بره، این خورد، دوباره اومد جلوش، شروع کرد پارس کردن. بعد این نون سومو که پرت کرد جلوی این سگ، برگشت گفتش که خیلی بی‌حیایی تو سگ، صابخونت یه نونی داد به ما که بریم بخوریم، نذاشتی تو اون بالا برسم. حیوان اینقدر بی‌حیا، به اراده خداوند سگ زبونش باز شد، گفت من بی‌حیا نیستم، من سالهای سال تو خونه این فرد نگهبانی دادم، یه شبایی به من قضا داد، یه شبایی هم نداد، اما من هیچ وقت او رو رها نکردم. بعضی شبا من از خونش بیرون کرد، پشت در خونه موندم تا فرداش، تا پس فرداش، تا صبح نشستم. تو 70 سال خدا رزقت داد، یک شب نونتو نداد، برای رفع گرسنگی اومدی از این بت‌پرست کمک گرفتی، من بی حیام یا تو؟ ساکت شد. یه وقتی خدا یه ابتلایی میده یا ما یه کار بدی کردیم، خدا یه ابتلایی میده که اون پاک بشه، خب الحمدلله تو دنیا با ما صاف میکنه. یا ما آدم حسابیم، یه ابتلایی میده ما بریم بالا، خب بازم الحمدلله جزا و فزع نداره که. خدایا برای چی ما بیمار شدیم؟ همه بیمار میشن. چرا پدر بزرگ من؟ خب 93 سالشون بودن، داره عمر خوبی کردن دیگه، انسان میمیره به طور طبیعی، جزا و فزع نداره. اگر ریشه ابتلا و مصیبت و انسان بدونه، خیلی وقتا به چشم نعمت بهش نگاه میکنه، اما لازمش اینه که بداند که عالم چرخش چطور میچرخه، که انشالله اگر عمری باقی بود چپای بعد اشاره ای خواهم کرد انشالله. شب چهارم شد و شب یاران با وفای حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه. خب رسم بعضی شب چهارم روزه فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها رو میخونن، بعضی ها روزه یاران رو میخونن. من دوست دارم روزه یه یاری رو بخونم که خود روسیا هم با او همزاد پنداری میکنم، لذا دوست دارم اون روزه رو بخونم و انشالله که اون یار خالص ابا عبدالله دعاگوی ما و شفیع ما باشه در قیامت انشالله. یه غلامی رو امیر المؤمنین سلام الله علیه خریدن، هدیه دادن به جناب ابوذر، و جناب ابوذر با این غلام مثل برادر رفتار میکرد، خیلی با محبت و اینها، و این دلش گیر افتاد پیش اینها. جناب ابوذر که از دنیا رفت اونجور مظلومانه، این اومد سراغ امیر المؤمنین. حضرت فرمودن اگه میخوای بری فلان اینو، گفت نه آقا من خانزادم، دوست دارم پیش شما باشه. امیر المؤمنین که به شهادت رسیدن، این رفت خونه امام حسن علیه السلام، آدم زرنگ، اینجا رو ول کنیم کجا بریم؟ جایی نداریم غیر از اینجا. که امام حسن به شهادت رسیدن، خودشو به ابا عبدالله رسوند، انقدر با معرفت بود، از مدینه حرکت کرد اومد مکه، از مکه اومد کربلا، روز عاشورا شد. بعد از این که تیرباران اتفاق افتاد، دو نوبت و تعدادی از یاران ابا عبدالله شهید شدن، این جون که غلام سیاه ابوذر بود اومد جلو ابا عبدالله ایستاد و عرضه داشت یا ابا عبدالله حلی من رخصه، رخصت میدید که من به میدان برم؟ ابا عبدالله یه نگاهی به او کردن، فرمودن که جون تو با ما بودی که زندگی کنی، خوب باشی، خوش باشی، نه که ناخوش بشی. من عهدم از تو برداشتم، برو و دعا میکنم برای تو، تو خوب همراهی بودی فلان اینها. عشق در چشمان این غلام سیاه حلقه زد، برگشت به ابا عبدالله گفتش که یا ابا عبدالله من بدنم مثل شما خوشبو نیست، من رنگ پوستم سیاهه، قابل نیستم که خونم با خون شماها مخلوط بشه، باید برم از جمع شما. همه ما با اجازه از شما سروران خودم، یا ابا عبدالله همه ما جونیم، هممون میخوایم خودمون رو به شما بچسبونیم یه جوری، نه کارم به کار شما شبیه، نه نیتام به نیتای شما شبیه، روم سیاهه اما شما رو دوست دارم، مثل جون که شما رو دوست دار. اما عبدالله فرمودن این چه حرفیه، تو عزیز مایی، امشب امام حسین به ما هم بگه شما هم عزیز. من توقعی از تو ندارم. گفت یا ابا عبدالله اجازه بدید من به میدان برم. وارد میدان شد، همه رجز میخوندن، گفتن من پسر کیم، پدرم کی بوده، جدم کی بوده. جون چی بگه؟ بگه من غلام سیاهم؟ نمیدونم، شاید اونم همین ندا رو داد که امیری حسینون. و نعم الامیر، آقای ما ابا عبدالله حسین جان، ما بهتر از تو کسی. عازم میدان شد، در رکاب ابا عبدالله در مقابل ابا عبدالله جنگ نمایانی کرد و چند ده نفر رو به خاک انداخت، او رو محاصره کردند و به زمین زدند. این غلام سیاه روی زمین افتاده، یک لحظه احساس کرد که یه دستی زیر سرش خواست. شاید به دل او این اومد که یک کسی اومده سر او رو جدا بکنه. چشش رو باز کرد، دید چهره مطهر ابا عبدالله. حضرت سر او رو به آغوش گرفتن، فرمودن خدایا اللهم بیز وجهه، خدایا صورتش رو سفید کن، و طیب ریحه، او رو خوشبو بکن، و عرف بینه و او رو با ابرار محشور کن، و احشر هما ابرار، و او رو با پیامبر و آل پیامبر آشنا کن. تو این حالت جان داد. من عرض میکنم جون، تو این حالت با این طیب خاطر در مقابل ابا عبدالله جان دادی. اما ساعتی نگذشته بود ابا عبدالله سر مطهرش رو خاک کرد. کی سر ابا عبدالله رو به دامن گرفته؟ یه لحظه حضرت احساس کرد